أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اقامه حدود اینها اختصاص دارد ائمه اطهار علیهم السلام و امام عصر. در هر زمانی امام که حضور دارد، اقامه حدود اختصاص دارد به امام. این بحثی است که شروع کردم، هم اقامه حدود، هم قضا، قضاوت کردن بین مردم، هم اجراء امور مالی، اخذ مالیات، تعیین خراج. اینا اموری است که به ید ولی امر و سلطان عصر در هر زمانی امام و حجت خدا، اینها از مناسبی است که اختصاص به امام دارد. مرحوم محقق در شرایع این بحث رو فرمود که خوندیم دید، و همچنین مرحوم صاحب جواهر از بعضی ادعای اجماع کرد، فرمود بلا خلاف اجده فی الحکم، که این منصب اختصاص به ائمه اطهار داره، بلکه ان القنیه و سرائر اجماع علیه، مسئله اجماعی است. و اجماعی هم که مرحوم ابن ادریس در سرائر نقل میکنه، مرحوم صاحب جواهر آورده، فرمود اینجور میگه ولی اجماع حاصل منعقد من اصحابنا و من المسلمین جمیعاً. چه اون اجماع که حاصل منعقده؟ انه لا یجوز اقامت الحدود ولا المخاطب بها الا الائمه علیهم السلام. حتی مخاطب از کنم که به این ادله، مخاطب به این اجرا، اجرا این ادله، ائمه علیهم السلام هستند. و الحکام القائمون به اذنهم فی ذلک. یکی اقامه حدود اختصاص دارد به ائمه اطهار و اون قضات یا حکامی که از طرف اونها منصوبند. میگه اجماع از مسلمین بر این امر ثابت است. و اما غیرهم، غیر ائمه و اون کسانی که منصوب از قبل اونها هستن، فلا یجوز التعرض بها على حال، در هیچ حالی بر اونها جایز نیست اقامه حدود، قضا بین مردم و این. فلا یرجع، ابن ادریس میگه فلا یرجع عن هذا الاجماع، نمیتونیم رفع ید از چنین اجماعی بکنیم به اخبار آحاد، بل با یک روایتی اگر مخالف این شد، ما نمیتونیم این اجماع رو ازش دست برداریم. بله، اگر یک اجماع مثل این کتاب الله، سنت متواتره در مقابلش باشد، رفع ید میکنیم، و الا تو مادامی که یک حجت قاطعی نداریم مقابل این اجماع، از این اجماع نمیتونیم رفع ید کنیم. این عبارت ایشون. مرحوم صاحب جواهر فرمود پس ادعای لا خلاف شد، ادعای اجماع در مسئله شد، مضافاً الی نصوص، ما نصوصی هم داریم که دلالت بر این دارد که اقامه حدود اختصاص دارد به ائمه اطهار علیهم السلام. عرض کنم که نصوص مفرماد کثیر از در کتاب حدود خونده شده، حالا بعضیش رو اشاره میکنم. یکی از اونها عرض کنم که روایت حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود. حفص ابن قیاس از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سألت ابا عبدالله که چی؟ من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی، چه کسی حق دارد اقامه حدود بکنه؟ آیا اقامه حدود به عهده سلطان وقته یا به عنوان یعنی به اختیار قاضی است؟ از سلطان اول قاضی. فقال، پس این سوالش، اقامه حدود در اختیار چه کسی است؟ چه کسی میتوند اقامه حدود بکنه؟ امام در جواب فرمود اقامت الحدود الا من الیه الحکم، هر کس اختیار حکم به دستشه میتوند اقامه حدود بکنه. هر کسی میتونه در محکمه قاضی باشد، هر که میتواند بین مردم در منازعاتشون حکم بکنه، اونی که حاکم است او میتواند اقامه حدود هم بکنه. سامر. پس عرض کنم که امام فرمود اقامت الحدود الا من الیه الحکم. روایت ملاحظه کنید در باب 28 از ابواب مقدمات الحدود در وسائل جلد 28 روایت اول از این باب، روایت یک باب 28، مرحوم صاحب وسائل تو این باب یه روایت دیگری هم از شیخ مفید نقل میکنه، مرسله ایست که مرحوم مفید در مقنعه ذکر کرده، امام رو که ازش نقل میکنه نگفته، ولی این مطلب رو مرحوم صاحب وسائل به عنوان یه روایت از مرحوم مفید نقل میکنه. قال فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله. روایتی است مرحوم مفید مرسلا نقل میکنه، اونم میگه قال، که اینجور عرض کنم که مرسلات رو بهش اعتنا میکنن، میگن کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نیست، نسبت به امام میده که قال، عرض کنم که اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله، اون از که میتوند اقامه حدود بکنه. و خود مرحوم مفید فرماد و هم ائمت الهدا، سلطان اسلام که منصوب از قبل خداوند است، و هم ائمت الهدا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خود ائمه و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام، یا خود ائمه که می توانند اقامه حدود کنند حق دارند، و یا اون امراء و حکامی که از طرف اونها منصوب شدند. خب اینم روایت دوی همین باب که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه. بنابراین پس در علاوه بر این که گفتیم در مسئله مخالفی نیست، ادعای اجماع هم در مسئله شده، علاوه نصوص هم داریم که میفرماد اقامت الحدود الا من الیه الحکم، اونی که حق داره حکم بده قضاوت بکنه اونه که میتوند اجرا حدود بکنه. حالا من الیه الحکم این دیگه در جای خودش گفته شده، مسلمه که حکم بین الناس و عرض کنم که اداره امور مملکت و مردم به دست خداست، خالق اونهاست، رب. کسی که خالق مردمه اداره اونها به عهده اوست. قرآن فرمود الا له الحکم، اختصاص دارد حکم به خدا، الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. و همچنین در موارد دیگه هم در قرآن داریم ان الحکم الا لله یقص الحق، ان الحکم ما و الا سیگه یفید العصر، ان الحکم الا لله، حکم که همون فرمان روایی حکمرانی در بین مردم اختصاص دارد به خدا. الا له الحکم یا ان الحکم الا لله در قرآن است. پس فرمان روایی بین مردم اختصاص دارد به اونی که خالق اونهاست، رب اونهاست، در اختیار او هستن. منتها خداوند که خودش نمیتونه بیاد بین مردم حکمرانی بکند، قضاوت بکنه، فرمان بده، میفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، خلیفه تعیین میکند. پس حکم اختصاص به خدا داره، خداوند برای اجراء این حکم در بین عباد خلیفه تعیین میکند. انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، برو حکم به حق بکن. فا فای تفریعه، انا جعلناک خلیفه فحکم، حالا که خلیفه شدی پس حکم کن. فا فای تفریعه، امرم در اینجا که فرمود فحکم دلالت بر وجوب نداره که به فرمود واجب حکم. چرا؟ این امریست که در مقام حضره، امر در مقام حضر یا توهم حضر دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر جواز داره. در جای خودش بحث شده مفصل. مثلا فرض کنید که کسی مشرف میشه مکه، محرم میشه، در حال احرام صید حرام است، حق ندارد صید کنه. بعد فرمود فاذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید از احرام اومدید بیرون، فاصطادوا امر میکنه پس صید کنید، یعنی واجبه. هر کس از احرام اومد بیرون واجبه بره صید بکند. امر در اینجا در مقام حضره، یعنی تا حالا ممنوع بود، تا حالا که محرم بودی جایز نبود، ممنوع بود، حالا که محل شدی من برداشته شد. معنای امر در اینجا یعنی رفع الحظر، اون من برداشته شد، یعنی جایزه، حق دارید دیگه، حالا بخواد سید کنید میتونید. پس امر در اینجا امر فستادو، چون در مقام حظره، در مقام منعه، جایی بود که ممنوع بود، حالا که امر میکنه، این امر دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر عرض کنم که جواز داره. یا مثلا در اشهر حرم عرض کنم که قتال حرام است. یسالونک عن ال عرض کنم که چی آیه، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، سوال میکنن که قتال چطور، فرمود جایز نیست. بعد فرمود فاذن سلخ الاش ارول اروم فقتل المشکل مشرکی، وقتی منسلخ شد اشهر حرم تمام شد، فقتل المشرکین، یعنی واجبه، همجی که محرم تمام شد واجب است برن با مشرکین قتال کنن، نه، یعنی من برداشته شد، اون وقت حرام بود، حالا که منسلخ شد اشهر حرم رفت، عرض کنم که قتال جایز میشه. یکی از مواردم همین آیه است، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم، یعنی تا مادامی که خلیفه نبودی ممنوع بود قضاوت، ممنوع بود حکم کردن. اصل این است که هیچ کس اختیار بر دیگری نداره، تسلط بر دیگری نداره، ولایت بر دیگری نداره که بتوند به او امر و نهی بکنه. اصل منعه. عرض کنم که وقتی خلیفت الله شد اون منع برداشته شد. فاذ بعدی انا جعلناک خلیفه، حالا که خلیفه شدی فحکم، نمکنه واجب حکم کنی، یعنی اون من که تا حالا جایز نبود، حق نداشتی حکمرانی بکنی، اون من برداشته شد. پس ببینید فحکم هم فای تفریعه متفرع بر جعل خلیفه است. حالا که خلیفه شدی نمیفرماد واجبه، جایزه، تا حالا جایز نبود، پس حالا که خلیفت الله شدی متفرع بر او جواز، عرض کنم که حکم است، جواز حکمرانی است. تا حالا جایز نبود، از این به بعد جایزه. پس معلوم میشه بدون خلیفه بودن برای احدی جایز نیست حکمرانی، قضاوت، حکم بکنن. توجه فرمودید.
یک نکته در استقضا در مدنه باشه که این فحکم مربوط به حق دادستانی است، یعنی قضات به نوعی قاضی تحکیم رسمی هستن.
ما الان بحث دادستان و غیره رو نداریم، در جعل تشریع این فرمانه، تشریع این حکم. این حکم برای کی آمده؟ اونی که خلیفت الله، اونی که خلیفت الله هست باید حالا مراحلش رو طی کنه تا برسه به اونجا.
در حق دولت و حاکم
در حق نه، فعلا حق عرض کنم که شرعی چه کسی میتواند حکمرانی بکند، چه کسی میتواند در بین مردم عرض کنم که قضاوت بکنه، فرمود خلیفت الله، اونی که جانشین خداست، برای غیر جایز نیست. حالا که ایدا بود، حالا که خلیفت الله شدی جاز لکه الحکم، این معنیش. بنابراین خب این مال داوود، پس اختصاص به او ندارد، همه پیغمبرو به پیغمبر ما هم فرمود فحکم بینهم بما انزل الله. پس هر پیغمبری حق حکمرانی، حق قضاوت بین مردم رو داره. خب خود پیغمبران دارن، جانشینانشون هم دارن بلا شبهه. بنابراین پس ائمه اطهار که خلفاء پیغمبر، که پیغمبر خلیفت الله است، اینا با یه واسطه خلیفت الله هن، پیغمبر خودش خلیفت الله، اینا جانشینان خلیفت الله، پس اونام حق قضاوت دارن. پس حق قضا و حق حکم اختصاص دارد به خداوند، از خداوند به جانشینانش، پیغمبران و اون کسانی که جانشین اونها هستند. از این جد تو روایت فرمود که سوال کرد ابن رسول الله من یقیم الحدود، چه کسی میتوند حد جاری کنه؟ فرمود من الیه الحکم، اون کسی که اختیار حکم دستشه. اختیار حکم دست رسول الله و ائمه اطهار، اونا هستن که میتونن اجراء حکم بکنن. پس این مسئله تقریبا قطعی و مسلم که در زمان حضور که امام حاضر است، عرض کنم که حق قضاوت، حق حکم، فرمان روایی با اوست یا اون کسی که از طرف امام منصوب شده برای این کار. این مجموعه عرض کنم که کلام در زمان حضور امام. خب اگر امام نیست، اگر پیغمبر بودن خودشون خلیفت الله بود، حکمرانی میکرد، قضاوت میکرد یا منصوب میکرد افراد. در زمان ائمه اگر مقدورشون بود، مبسوط الید بودن، این کارو میکردن. حق قضا به اونها بود یا کسانی که از طرف اونها منصوب بشن. در زمانی که امام نیست، زمان غیبت، اونجا وظیفه چیست؟ مرحوم صاحب جواهر، حالا این بحث و امام دارن در همین مسئله دوی اینجا، بحث این است که در زمان غیبت، عرض کنم که امام زمان ارواحون له الفدا، فقها که عارف به احکام هستن، اونا منصوبن از طرف امام و حق حکم و قضا به اختیار اونها، جانشینان امام زمان که به طور عام منصوب از طرف او هست. این رو امام بیان میکن. مرحوم محقق هم در شرایع میفرماد وقیلا، تعبیر به وقیلا میکنه که بعدم حالا میگیم صاحب جواهر حمله میکند بهشون که چرا به این جور تعبیر میکنه. فرماد وقیلا، حالا قائلم یه دی نقل میشه که اسکافی، شیخان، دیلمی، فاضل، شهیدان، مقداد، ابن فهد، کرکی، که یه ادرو نقل میکنن که اینا قائل به اینن که چی؟ یجوز و للفقها ها العارفین به احکام شرعی از ادله تفصیلی که یجوز و للفقها ها العارفین اقامت الحدود فی حال غیبت الامام علیه السلام کما لهم الحکم بین الناس، همینجور که میتونن حکم بدن بین مردم، همچنین براشون جایز است اقامه حدود بکنن. مع الامن من ضرر سلطان الوقت، البته در جایی که ضرری بهشون وارد نشه، اگر دولت جائر طاغوت است نمیذارن، ایمن نیستن، اون یه بحث دیگری است. اما مع الامن برای فقها جایز است اقامه حدود. این فرمایش مرحوم محقق، منتها تعبیر وقیل. مرحوم صاحب جواب فرمود بله خوب المشهور، این مسئله که محقق به طور قیل نقل کرد، نه تنها قائل شینایی بودن که ما گفتیم، بلکه مشهور بین علما اینه، بل لا اجد فیه خلافن، مخالفی پیدا نکردیم که بگه در زمان غیبت جایز نیست برای فقیه اقامه حدود، مخالفی نداره. پس مشهور بین اصحاب، بلکه لا اجد فیه خلافن، مگر از ابن زهره و ابن ادریس نقل شده که اینا مخالفن. فرمود مرحوم صاحب جواهر ولم نتحققه، ولی برای من محقق نشد که اینا کجا این حرف رو زدن، ازشون بهشون نسبت داده شده ابن زهره و ابن ادریس که اینا مخالفن. فرمود ولم نتحققه، بلی که یه مطلب واضحی رو مرحوم صاحب جواهرم از ابن ادریس عرض کنم که استظهار میکنه، میگه بلکه این اجماعی که ابن ادریس نقل کردیم ازش، اون گفت که اجماع مسلمین منعقد است بر این که اقامه حدود اختصاص دارد به ائمه اطهار و الحکام من جانبه، امرایی که از طرف اوناند. صاحب جواهر فرمود این را میتونیم بگیم حتی در زمان غیبت هم شامل میشه، اختصاص دارد به ائمه و حکام، حکامی که از طرف اونا یه وقت در زمان ظهورشون افرادی رو منصوب میکنن، یه وقت در زمان غیبت افرادی رو منصوب کردن. پس اونایی که در زمان غیبت از طرف امام منصوب هستن تحت همون اجماعه. پس میتونیم بگیم نه تنها ابن ادریس مخالف نیست، بلکه اجماعی که ادعا میکند معقد اجماعش این زمان رو هم میگیره. ایشون فرمود اجماع قائم است از اصحابنا و از مسلمین که اقامه حدود در اختیار امام عصر و حکام و امراء از طرف او. یه وقت در زمان حضورشون افرادی رو تعیین میکنن یا در زمان غیبت، پس این میتوند حتی تحت اون اجماع باشه، یعنی اجماعیست مسئله. پس علاوه بر این که مشهور میتونیم بگیم مسئله اجماعیست. بعدش فرمود فمن القریب مرحوم سب جاهر، بعد از ذالک، بعد از این که میگیم مخالفی در مسئله نیست بلکه ادعای اجماع در مسئله شده، من القریب بعد از ذالک ظهور و توقفی من المصنف، از مصنف مرحوم محقق تعجبه من القریب که ایشون میگه قیله و خودش هم بعد اظهار نظری نمیکنه که کدوم قول رو قبول میکنه. این توقف از مرحوم محقق بعیده، قریب است. سیگما بعد وضوح دلیله، بعد از این که دلیل این که میگیم اقامه حدود در زمان غیبت در اختیار فقهاست، دلیلش همون ادله عامه‌ای که دلالت بر ولایت فقیه داره. فرمود بعد از وضوح اون ادله، ادله کافی وافی برای اینکه ولایت در زمان غیبت یعنی واگذار شده به فقها به نحوه عرض کنم که نسب عام، هر فقیهی این ولایت رو از طرف امام زمان داره، بنابراین با توجه مع وضوح دلیله الذی هو قول الصادق علیه السلام فی مقبوله عمر ابن حنظله، یکی استناد میکند به مقبوله عمر ابن حنظله، یکی استناد میکند به مقبوله ابی خدیجه، یکی استناد میکند به همون توقیع مبارک، که این ادله که خب مشهوره، ادله ولایت فقیه، مرحوم صاحب جواهر اینجا یکی یک بهش استدلال میکنه. یکی همون مقبول است که اومد سوال کرد از امام که دو نفر از اصحاب ما بینشون یک منازعی بود، مراجعه کردن به قضات منصوب از قبل حاکم جور، شما چه مصلحت میدونید؟ آیا جایزه؟ فرمود ابدا، حق ندارن به قضات جور مراجعه کنن، و اگر او حکم کرد و حقش هم بود و گرفت، این شرعاً براش حرامه، تصرفش درش جایز نیست ولو حقش بوده، چون انما اخذ به حکم طاغوت، چون با حکم طاغوت گرفت حقش را براش جایز نیست تصرف. اینو امام فتوا دادن. بعد اون وقت گفت کیفه یصنع، پس چیکار کنه؟ بالاخره دو نفر شیعه با هم دعواشون شده، منازعه، اگر بخوان به این قضات معمولی که در دستگاه ها هستن به اینا مراجعه نکنن پس چیکار کنن؟ فکیفه یصنع. اون وقت امام این رو فرمود که ینظران الى من کان قد روا حدیثنا، به نحو عموم کلی بین شیعیان ما برن مراجعه کنن، ببینن کسی رو پیدا کنن که نظر در احکام ما کرده، نظر اجتهادی، و عرف احکامنا، استنباط کرده، با استنباط از ادله تفصیلی گه حکم رو به دست آورده، یه همچه کسی رو پیدا کنن، فلیر ضو بهی حکما، راضی بشن که او حکم بشه. فانی قد جعلته علیکم حاکما، اون فقیه اینجوری که احکام رو فهمیده استنباط کرده، من او رو حاکم قرار دادم، انی قد جعلته حاکما علیکم، برن به او مراجعه کن. خب این اختصاص به یه نفر نداره، در طول غیبت هر کس به این مرحله از درجه فقاهت رسید که نظر فی حلالنا و حرامنا روا حدیثنا، راوی حدیث ما احادیث ما رو شناخته، میدونه، استنباط کرده احکام رو، عارف به احکام شده، فلیرضى به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکم. این یک مسئله که مورد اتفاق است. بر اون سب جوابش تمسک میکنه. یکی تمسک میکند به مقبوله ابی خدیجه، اونم باز روایت عمر بن حنظله در باب 11 از ابواب صفات قاضی روایت اول. ابی خدیجه باب 1 از ابواب صفات قاضی، حدیث از کنم که ظاهراً حدیث پنجم بود. عرض کنم که حدیث اینه، ایاکم، باز امام فرمود بر حذر می دارد، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، دور بدارید خودتون رو، بر حذر باشید از اینکه یکی با دیگری که نزاع داره نزاعشون رو ببرن پیش حاکم جور. پس حق ندارید، ایاکم، بر دور بدارید خودتون رو، بر کنار باشید از این کار. لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، به کسانی مراجعه کنید که اونا عالم به بعضی از قضایای ما هستن. قضایا یا قضاءنا یا قضایانا، هر دوش نقل شده. یعلم شیئا من قضاءنا یعنی بررسی کرده کیفیت قضایی که ما داریم انجام میدیم، قضاوت‌های امیرالمؤمنین در موارد متعدد، اینا رو بررسی کرده، کیفیت قضا رو به دست آورده. یا قضایانا، مسائل ما رو بررسی کرده، احکام ما رو، و یعلم و علم پیدا کرده به قضایای ما. به او مراجعه کنید، فجعلوه و بینکم، او رو بین خودتون عرض کنم که قاضی قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیاً، اونجا فرمود انی جعلته حاکما، اینجا فرمود انی جعلته قاضیاً فتحاکمو الی، در منازعه و دعواهایی که براتون پیش میاد به او مراجعه کنید. اینم یک روایت که باز انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، لازم نیست تمام احکام رو تفصیلاً بدانم، اجمالاً بعض از احکام رو عرض کنم که استنباط کرده و میداند و قدرت بر، نمیگی متجزی، بعضی از احکام رو استنباط کرده و قدرت بر استنباط بعضی دیگه هم داره که مجتهد مطلق، یه همچی کسی رو بهش مراجعه کن. اینم یک. و بعد میفرماد و قول سومی، ادله‌ای که برای ولایت عرض کنم که علما و فقها نقل میشه، توقیع شریف. عرض کنم که قول صاحب الزمان روحی له الفدا و عجل الله فرجه فی توقیع المنقول عن، که اسحاق ابن یعقوب، ظاهرا برادر محمد ابن یعقوب کلینی است، برادر مرحوم کلینی، به نام اسحاق، راوی این حدیث اونه، میگه من مسائلی برام مشکل شده بود، یه نامه نوشتم، مسائلمو لیست کردم، تو اون نامه دادم به محمد ابن عثمان عمری که نایب امام زمان بود در زمان غیبت صغرا، دادم گفتم این مسائل بیشه برا من مشکله، جوابش از امام برا من بگیر. اونم برد خدمت امام، میگه بعد توقیع شریف به دست من رسید به خط مبارک خود امام علیه السلام، که میشناختن خط امام رو، زیاد دیده بودن توق در توقیع، میگه به خط خود امام جواب اومد که مسائل، اما فلان سوال این، اما فلان این، فلان این، و اما الحوادث الواقع، که یکی از سوالاتش این بود که در یک حوادثی که برای ما در زمانی که امام غایب است پیش میاد چه کار بکنیم. قطعا این نیست که مثلا حکم شک بین 3 و 4، اگه شک کردیم در نماز رکعت 3 و 4 چی کار بکنیم، اینی که خب معلوم بوده، میرن از علما میپرسن. حوادث واقع یعنی مسائل مهم، مسائل بنیانی، مسائل کشوری که در شؤون اجتماع تأثیر گذاره، یه همچه حوادث رو باید چه کار بکنیم؟ امام فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در این حوادث که پیش میاد مراجعه کنید به عرض کنم که علما روات حدیث، فانهم حجتی علیکم، اونها حجت من هستند بر شما، کما این که من حجت الله هستم. ظهورش در این است، یعنی اون چرا که من از طرف خدا اختیار دارم و حجت هستم در اونها بر شما، این فقیه همون سمت رو نسبت به من داره، همون اختیاراتی که خدا، ولایتی که خدا به من داده، همون رو من به اون فقیه دادم.
این تعالیم توفیات به این اختیار که چه شکلی بوده؟
بحثایی
در مورش هست
که مورد نظر بکنید؟ چرا؟ خب اینا موارد متعددی بوده که میرفتن، اگر میتونستم خدمت خود امام سوال میکردن، اگر زمان غیبت صغرا خیلیش به همین صورت، این چهار نفر نواب اربعی که بودن میرفتن نامشون رو میدادن، بعد امام جواب مینوشتن برمیگشتن، برمیگردوندن به اون طرف، و اینا دیده بودن زیاد خط امام رو میشناختن، چون مکرر این توقیات نه حضوری، اون چیز میداده، اون نایب خاص بله، و اون میداد میگیره میده به امام، امام جواب مینوشتن برمیگرد میداد به اون طرف. این راهش بود. یکیش همینه که اسحاق ابن یعقوب میگه بله توقیع مبارک برگردون رسید به من به خط خود امام، و توش اینجور نوشته بود.
منازعات عمومی ازش فهمیده میشه، این حدود و اینا که محل نزاع هست و بعضی از آنها نظرشون در اقامه حدود هست، از اینا
چجور
فهمیده میشه؟
فإنهم حجتی علیکم. اینجا صاحب جواهر میگه، حالا بذارید میرسیم بهش، که تعجب میکنه از بعضی از افرادی که، حالا میرسیم عرض میکنم. خب پس سوم دلیلمون توقیع مبارک شد، که اینم باز یکی از ادله است. عرض کنم که دنبالش مرحوم صاحب جواهر یه استدلالات دیگری هم مفصل میاره، که حالا بحث ما در بحث ولایت فقیه نیست که تمام این استدلال ها رو بگیم. دست آخر فرمان صاحب جواهر بعد از همه استدلالات میگه فمن القریب وسوسه تو بعض الناس فی ذلک. با این همه استدلال، با این همه دلیلی که ما برای ولایت فقیه و اینکه فقها در هر عصری نیابت کامل از طرف امام دارند، فمن القریب وسوسه تو بعض الناس فی ذلک، نمیگه بعض علما، وسوسه تو بعض الناس فی ذلک، بل کأنه چه عبارتی است، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا. اینایی که در این مسئله ولایت فقیه وسوسه میکنن، مثل این که اصلا طعم فقه رو نچشیده.
ناس باشن خود درست داری.
خب همین دیگه اشاره میکند به هم، یعنی اینا ناسند. و کأنهو بل کأنهو ما ذاق من طعم الفقه شیئا، از طعم فقه چیزی نچشیده، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، اصلا از فرمایشاتشون، رموز کلامشون، فهواها و محتواهای فرمایششون هیچی نفهمیده. لا فهمه من لحن قولهم و رموزهم امرا، ولا تأمل المراد من قولهم. یه تعجبه، یکقدر تأمل میکرد متوجه میشد، معلومه تأمل نکرده است در کلمات ائمه که یه جمع فرماد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما، یه جا اینجور میفرماد، یه جا میفرماد قاضیا، انی جعلته علیکم قاضیا، یه جمع فرمود حجه انی جعلته علیکم حجتن و خلیفتن، همون که فرمود انی جعلته علیکم قاضیا، تو یه نقلم دارد که انی جعلته خلیفتن، خلیفه خودم هست پیش شما. پس یه تعبیر حاکم جعلته حاکما، یکی قاضی جعلته قاضیا، یکی جعلته حجتن حجتن علیکم، یکی خلیفتن این جانشین منه بر شما، و نحو ذلک مما یظهر من، که از این جور عبارت ها استفاده میشه ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعته، نه مسائل شرعی مسائل حلال و حرام تنها، بلکه نظم امور شیعه، یک نظام اجتماعی میخواد برای شیعه درست بکنه که اینا بتونن عرض کنم که یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. بل یظهر من ارادت و نظم زمان القیبه لشیعت هم فی کثیر من الامور راجعت الیهم، عرض کنم که لذا بنابراین میگیم در زمان غیبت که امام زمان حضور ندارن، در زمان حضور اقامه حدود به ید خود امام و اون کسی که از طرف او منصوب است، در زمان غیبت که امام نیست، عرض کنم که اقامه حدود به اختیار فقها و اون کسانی که از طرف امام منصوب هستن به طور عام، دلیلش هم همین روایات و اینها. اینم این مسئله تا حالا دنبالش ان شاء الله
مسائل در خصوص مبانی این بزرگان که قائل به
حالا اگر شد اشاره، یکی دو تا روایت هست که اونا گفتن که اقامه حدود مثلا فقط اختصاص به خود ائمه داره دیگرون و اینا، ولی خب اینا حمل میشه به همون که میگیم زمان حضور که خود امام هست، اما اگر همون جور که در زمان حضور اگر کسی رو نصب کردند اونم میتونه این کار رو بکنه، پس در زمان غیبت هم منصوب باید بتونه این کار رو بکنه.